بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 145، سطر 8. از ثانی من الوجهین الدالین علی جواز الخلا انه لولا وجود الخلا فی ما بین الاجسام تصادمت اجسام العالم به اصلها. بحث در خلع داشتیم که آیا جایز است یا جایز نیست. گفتیم که متکلمین گفتن خلع جایز است و حاشما گفتن محال است. متکلمین بر جواز دو دلیل اقامه کردند، حکما هم بر عدم جواز دو دلیل اقامه کردند. نه، حکما بر جواز، بر عدم جواز سه دلیل اقامه کردند. ما از دو دلیل متکلم یکیشو خوندیم، الان میخوام دلیل دوم بر جواز خلع رو بخونم. دلیل دومشون یه قیاس استثنائیه که با بطلان تالی نتیجه میده جواز خلع رو، بلکه وقوع خلع رو. در این قیاس استثنائی که با بطلان تالی نتیجه میده بطلان مقدم رو، ما احتیاج به ابطال تالی نداریم چون بطلان تالی واضحه، ولی احتیاج به بیان ملازمه داریم. میدونی که در چنین قیاسایی دو تا کار باید انجام بشه، یکی تالی باطل بشه و دلیل برش اقامه بشه، دومی که ملازمه رو این مقدم و تالی اثبات بشه. ما در این دلیلی که میخوام بیاریم احتیاج به ابطال تالی نداریم چون بطلان تالی واضحه، دلیل نمیخواد، اما ملازمه احتیاج به دلیل داریم که بیشتر بحث ما در اثبات ملازمه و بیان ملازمه است. قیاس رو توجه کنید، اگر خلع جایز نباشد، این مقدمه، لازم میآید که اجسام همه با هم تصادم کنند. اگر یک جسم شروع به حرکت کند، یعنی اگر یک جسم شروع به حرکت کرد، همه اجسام عالم باید به هم بخورند. و همچنین همه اجسام عالم باید حرکت کنند. اینم تالی. ایشون میگه حتی اگر یک پشه که یک موجود ضعیفه و حرکتش هم حرکت ضعیفیه، اگر حرکت کند و خلع وجود نداشته باشه، همه اجسام عالم به هم تصادف میکنه و تمام اجسام شروع میکنه به حرکت. این تالی. لکن تالی باطل بازه، الان پشه بلند میشه را میفته، هیچ چیزی تکون نمیخوره، نه این صندلی تکون میخوره، نه میزی، نه مایی که اینجا نشستیم، نه اون درختی که اون طرفه، هیچی تغییر پیدا نمیشه. پس بطلان تالی واضحه. پس مقدم هم که جایز نبودن خلع است باطله، جایز نبودن خلع باطله، پس خلع حق. این استدلال بطلان تالی هست که دم واضحه، احتیاج به استدلال و ابطال نداره. مهم ملازم است. چرا لازم میاد از حرکت یک جسم ولو حرکتش ضعیف باشد، چرا لازم میاد تصادم همه اجسام و تحرک همه اجسام؟ این باید بیان میشه که تقریبا حدود یه صفحه بس بیان همین مطلب. میفهمد اگر اجسام بینشون خلا باشه، این پشه که بلند میشه پرواز کنه، حالا یا خودش با اختیارش یا اینکه بدون اختیار با اون تنظیمی که خداوند کرده، تو اون خلعها حرکت میکنه میشه. لا بلای هوا خلعه. خب قسمت متراکم هوا اجازه نمیده یه بون پرواز کنه، این حیوان هم خودش حالا یا با اختیار یا با طبیعت به هر صورت میدونه که از اون قسمت ها نباید حرکت کنه، میره تو اون منافذ که خالیند، مسیر خودش تو اون منافذ انتخاب میکنه و ادامه میده. وقت هیچ اتفاقی در جهان نمیفته، حتی لازم نیست یه ذره هوا پس و پیش بشه، چون این تو مسیر خالی داره میره. اما اگه خلعت جهان نداشتیم، خلع جایز نبود و واقعا هم نشده بود، خب وقتی جایز نباشه که واقعا هم نمیشه، لازم میاد که این حیوان وقتی بلند شد برای پرواز جا که نداره که وارد که عبور کنه. باید یا هوا رو بشکافه، این یک راه، یا اینکه توی هوا داخل بشه بدون اینکه حجم هوا بیشتر بشه. و یا چنان باشد که این پشه وقتی میره جلو جا رو برای خودش باز میکنه، اون هوایی که پشه بهش فشار آورده برگرده بیاد پشت پشه و متحرک، حالا تا حالا میگفتم پشه، حالا میگم متحرک، حالا میخواد پشه باشه میخواد چیز دیگه، متحرک وقتی داره جلو میره پشت سرش خالی میشه، بعد اون هوای جلو که داره آسیب میبینه دور بزنه بیاد پشت سر این متحرک. اگر متحرک داره جایی رو باز میکنه، اون جسمی که اونجاست برگرده بیاد اون جایی رو که متحرک خالی کرده قرار بگیره. این ستحال اگر خلعی نباشد که این متحرک در اون خلع حرکت کند، یکی از این ستا باید اتفاق بیفته، یا بیاد این متحرک برخورد کنه به جسم و داخل بشه در اون جسم، یعنی داخل بشه تو هوا بدون این که حجم هوا زیاد بشه، چون هوا دیگه، هوا مگه بخواد جا به جا بشه؟ دوباره این هوا حرکت تولید میکنه، این حرکت میره جلو برخورد میکنه به یه چیز دیگه، اونم متحرک میکنه، دوباره کل جهان به حرکت میفته. برای اینکه این قضیه اتفاق نیفته باید بره داخل جسم بدون اینکه حجم جسم زیاد بشه. یه راه اینه که داخل جسم نشه، جسم بشکافه. وقتی جسم شکافته شد جای بیشتر میخواد، خب این متحرک یه مقدار جا رو خالی کرده، اون جسم جلو که جا میخواد بر میگرده اون جای خالی رو پر میکنه. این دو حالت، که این دو حالت مشکلی نداره ظاهرا، حالت سوم اینه که همونطور که گفتیم این هیچ کدوم از این دو حالت اتفاق نیفته، بعد این متحرک بخواد بره جلو، خب اون جسم جلوی مقاومت میکنه، متحرک او رو با او تصادف میکنه و او رو به حرکت با میداره، او که به حرکت افتاد جسم جلوتر خودش رو به حرکت با میداره، اونم همینطور میره تا همه جهان به هم میخوره، همه شروع میکنه به حرکت. خب حالا این مستدل تالیش این بود که اگر جسمی حرکت کند لازم میاد همه اجسام به هم بخورن و همه اجسام حرکت کنند، در حالی که ما سه فرض کردیم، سه چیز محتمله. این آقایی که ادعا میکنه همه اجسام با هم حرکت کنند، همه اجسام به هم برخورد کنند، باید اون دوتا راه رو باطل کنه. توجه کنید کل راه ها چهار تا بود. یک راه این بود که مسیرهایی بین این جسمهایی که جلوی متحرکن خالی باشند، که این متحرک بره تو هم مسیر خالی و حرکت خودش ادامه بده. اینو مستدل طالبه، میگه همین درسته، اینو باطلش میکنه، سه تا دیگه رو باید باطل کنه تا اینکه این درست بشه، چون چهار تا راه بیشتر نیست. سه تا رو باطل میکنه، این متعین میشه، این راهی که خودش میگه متعین میشه، این راه اول بود. راه دوم میگه که این جسم متحرک داخل بشه در جسم جلو، نه جسم جلو بهش کافی، داخل بشه در جسم جلو و تو همون جسم تداخل کنه به جلو. فرض سوم این بود که این متحرک که داره میره جلو پشت خودش خالی میکنه، اون جسم جلویی برگرده به پشت این متحرک رو پر کنه. همینطور که این متحرک میره جلو، اجسام هوا هرچی هستن بیان پشتش رو پر کنه. این راه سوم بود. راه چهارم این بود که همون بحثی که گفتیم، به هم همه این جسم ها به هم بخورن، همه هم شروع کنه به حرکت. این قسم اخیر که مسلم باطله، چون یه موجودی که حرکت میکنه میبینیم هیچ اتفاقی نمیفته، چون اینکه خود این موجود حرکت کرده. پس از این چهار تا فرض، این فرض چهارم باطل شد. فرض دو و سه هم باطل میکنیم الان. سه تا فرض هر سه باطل میشن، یعنی دو و سه و چهار، باقی مونن اولی، اولی هم متعین میشه، استدلال به این صورت. حالا توجه کنید، مستدل میخواد فرض دوم رو باطل کنه، چه تداخله. تداخل یعنی چی؟ قبلا گفته شده تداخل یعنی چی، حالا من تکرار میکنم. تداخل یعنی جسمی در جسم دیگر داخل شود به طوری که مدخول و فیه هیچ تغییری نکند. مثلا ما دستمون رو میکنیم تو کاسه آب، کاسه آب پر و پر، دستمون رو میکنیم تو کاسه آب، یک ذره از آبم بیرون نمیزه. دست من میره تو آب، حجم آب همون مقداریست که بود، کاسه رو قبلا پر کرده بود، حالا هم کاسه پره، هیچم بیرون نمیرسه. اینه بهش مون تداخل. حجم آب تغییر نکنه،
حجم
مدخول فی تغییر نکنه،
تغییر کمی نکنه یا کیفی.
بله
تغییر کمی نکنه یا کیفی.
نه کمی، حجم کم به کیف کار نداره. اگر جسمی داخل شد در جسم دیگر و جسم دیگر جای بیشتر طلبید، مثل اینکه شما دستتون که کاسه آب کنید، آبی که پره، کاسه‌ای که پر آبه، آب ازش بریزه بیرون، این تداخل نیست، یه کار جایزی هم هست، اتفاقا داره میفته، همیز که باقی میشه که جسمی در جسم دیگر داخل میشود، اون جسم دیگر جای بیشتری میطلبند، اگر هم جا نباشه میریزه بیرون، این که شدنیه. اینه به اصطلاح تداخل نمیگه. تداخل این است که جسمی در جسم دیگر داخل شود و اون مدخول فی اضافه اش پیدا نکنه. مثل همین کاسه آبی که عرض کردم، ما دستمون رو تو کاسه آب میکنیم، هیچ هم از آب بیرون نمیرسه. یا مثلا فرض کنید یه حوض پر پر آب کردیمش، میریم توش که آب تنی کنیم، میریم تو حوض، تمام بدنمون رو زیر آب میکنیم، هیچ آب هم از حوض بیرون نمیریزه. این میشه تداخل.
آب از
آب تکون نمیخوره. اینو بهش میگیم تداخل و این محاله. تداخل محاله، ولی داخل شدن جسم در جسم دیگه کشور نداره.
صد اشعه لیزر، فوتون، همه اینا جسم دیگه مادیه، تداخل هم میکنن تو اجسام، هیچ زیاد کمی هم نداره، حجمش تغییر نمیکنه.
چه جور نفوذ میکنه؟ مثل نور دیگه.
الان دیگه نفوذش در بیرون، یعنی از این ور جسم میره داخل، از اون ور در میاد بیرون. اشعه ایکس مثلا، فلاسوف، فوسوف، از این ور میاد، از اون ور میاد، هیچ ازدیاد هم نداره.
داخل میشه. نداره. داخل میشه یا عبور
میشه؟ داخل میشه و خارج میشه.
مثل فسخون نور.
الان دیگه.
نور اگر نرم، اگر جود جرم باشد، از تو هوا رد بشه، آیا تداخله یا تداخل نیست؟ یا اونه که شما مثال زدید اشعه ایس بیاد مثلا از توی سنگ رد شه، آیا این تداخل هست یا نیست؟ در صورتی که عبور کنه که تداخل نیست. در صورتی که وارد بشه هیچ ازدیاد حجم نباشه تداخل هست. اگه ازدیاد حجم بشه ولی ازدیاد حجم نامحسوس باز تداخل نیست. تداخل اونجاست که وارد بشه جسمی هم باشه که جا بخواد، جسم باشه که مکان طلب کنه، وارد جسم دیگر شود جسم دیگر هیچ تغییر نکند. این اصلا محاله. اونی که شما فکر میکنید این نور داخل میشه با سرعت هم رد میشه، هوا رو میشکافه میفرسه پشت سر خودش، هوا رو میفرسه، اینقدر در سری این کار انجام میشه دیده نمیشه،
جنس خارج هم میشه اگر داخل بشه و نخواد هجم عکس مثلا جامعه فرماین پرتو که باید که عکس بگیریم مثلا از استخوان یا از داخل بدن، همین نشانه اینه که این خارج شده که تونسته این عکس رو بگیره، یعنی اثر ایجاد کنه اون صفحه مثلا.
بله اون درست، ولی ایشون یعنی اشکال شما اینه که اگر بخواد وارد بشه خارج میشه، ولی بخواد وارد بشه شما میفهمید هیچ حجم اضافه نمیشه، حالا بعدش خارج میشه که حرفی نیست خارج میشه، ولی این وقتی داخل شد حجم میفهمید اضافه نکرد. این چی کار داره میکنه؟ در واقع داره فشرده میکنه اون جلو رو، جلو خودشو بالاخره یه فشاری میده، فشرده میکنه، بعدم جسم جای خالی اینو بعدم پر میکنه. این اتفاق میفته. حالا اگه فشردگی هم نبود، البته مستدل اصلا به فشردگی اشاره نمیکنه، مستدل فقط چهار تا فرض مطرح میکنه، سه تاشو باطل میکنه یکشو تعیین معین میکنه. بعد وقتی میخوام از استدلالش جواب بدیم فرض پنجم هم میاریم که همین فشرده کردن. این جسمی که داره حرکت میکنه هوای مقابل خودش رو متراکم میکنه، فشار میده و اون متراکم میکنه. فشرده شدن هم خودش یه فرض دیگری است که مستدل مطرحش نمیکنه و ما از همینجا وارد میشیم استدلالش رو باطل میکنه. توی اون نور اینام که شما میبینید فشردگی هست، ولی ما متوجه نشیم. غیر ممکنه جسمی، ببینید چی دارم عرض میکنم، جسمی که مکان به طلبت در جسم دیگری که او هم صاحب مکان باشد، که حتما همه جسم صاحب مکانند، وارد بشود و اون جسم دیگر هیچ تغییر نکند. این غیر ممکنه. مگه تو بگی تغییر محسوس نمی کنه؟ ولی اون حرف نیست. تغییر محسوس نمی کنه یعنی تغییر می کنه، تغییر شما حس نمی کنه. قدیمی ها که نور اصلا جرم نمی دونستند، برای اونا مسئله نبود، می گفتن نور عبور می کنه جرم هم نیست، عرض رد می شه می شه. امروزی ها اگر نور رو عرض بدونند اونا هم لازم نیست بگن که جسمی در جسمی داخل شد، عرضی حلول شد تو جسم می شه اشکالی نداره. اگر نور و جسم بدونن اون وقت ورود نور در یک جسم به معنی اینه که جسمی در جسمی داخل شد. اگر تغییری حاصل کند ولو تغییر نامحسوس بازم ایرادی نداره، اما اگر هیچ تغییر حاصل نشد، هیچ تغییر ایجاد نشد به حال بچه
استعالش چیه؟ چرا
مانده؟ برای این جا میخواد دیگه، این جسم داخل جا میخواد و همه جا رو اون جسم مدخون فی پر کرده. این چطوری وارد میشه؟
یه حجم مقداری داره که خلل و فرجی هم داره.
ها خلل و فرج داره، درست.
مجموعه حجمش تغییر داره؟
بله، اگر خلل و فرج وجود داره و این نور میره تو خلل و فرج رو پر میکنه،
بله.
اون تداخل نیست. اون تداخل نیست. اصلا
تداخل فرض بر این است که اجسام رو داره خلل و فرج نداره.
بله بله، یعنی باید جسمی باشه کاملا مسمت، مسمت باستاد، یعنی پر، هیچ منفذی نداشته باشه، جسم دیگه وارد بشه تو این جسم پر و هیچ جا نخواد، میشه اون جسمی که داخل میشه جا میخواد، تمام جا رو این مدخول فی پر کرده. یا باید اون جسم داخل برای خودش جا درست کنه یا این که با تداخل درست بشه، چون خلل و فرج فرض کردیم تو این جسم نیست. خب این که جا باز نشد به قول شما، پس باید تداخل کنه، تداخل هم محاله. پس تداخل به این صورته که بخواد جسمی در جسم دیگه داخل بشه، هر دو هم مکان بخواد، بعد اون جسم مدخول فی هم کاملا پر باشه، راه به این جسم داخل نده، در این حال جسم داخل داخل بشه، هیچ تغییر هم تو جسم مدخول فی ایجاد نکنه، یعنی شده این نیست، بدیهیه که باطله، احتیاج به استدلال نداره. خب تداخل باطل شد، پس این فرض باطل شد. میام اون فرض که گفتیم وقتی که این متحرک داره حرکت میکنه هوای جلوی خودشو پاره کنه و جا برای خودش باز کنه، بعد این هوا چون میبینه جا نیست میاد پشت سر این متحرک، جایی رو که متحرک خالی شده پر میکنه. این فرض چرا؟ این چه ایرادی داره؟ ما خودمون اعتقاد داریم که این فرض اتفاق میفته. چرا مستدل اینو باطل میکنه؟ به چه نحوه؟ مستدل میگه که ورود متحرک در اون جسم دوم، میرین متحرک و جسم اول میگه، مثلا هوا رو که این متحرک میخواد تو هوا حرکت کنه، یا آب رو که این متحرک میخواد تو آب حرکت کنه، این رو جسم دوم میگه. بعد اینطور میگیم ورود متحرک در جسم دوم متوقف است بر این که جسم دوم جا رو برای متحرک خالی کند. درسته دیگه؟ این متحرک در صورتی میتواند داخل در جسم دوم شود که جسم دوم بهش را بده، یعنی جا رو برش خالی کنه. پس ورود این جسم اول در جسم دوم متوقف است بر جا خالی کردن جسم دوم. جا خالی کردن جسم دوم هم متوقف است بر اینکه جسم اول در جسم دوم وارد شود که پشت سر خودشو خالی کنه. هر دو متوقف بر هم اند، یعنی ورود جسم اول در دوم متوقف است بر اینکه جسم دوم جا خالی کنه بیاد بره تو اون جایی که جسم اول خالی کرد. این که جسم دومم جا خالی کنه متوقف بر اینه که اون جسم اول را بیفته بیاد جا رو خالی کنه تا جسم دوم بیاد اونجا رو پر کنه. پس جسم اول اگر بخواد را بیفته باید جسم دوم بهش جا بده. جا دادن جسم دوم به این است که اون جسم اول جا رو خالی کنه که این جسم دوم بیاد تو اینجا رو پر کنه. و این دوره، این بر اون متوقفه، اونم بر این متوقفه. درسته دیگه؟ البته ما بعدا جواب میدیم اینی درستش میکنم، دور نیست، دور هست ولی دور باطل نیست. مثلا معتقدیم که همین اتفاق میافته، وقتی متحرک میره هوا رو میشکافه، اون هوای شکافته شده میاد پشت متحرک جای خالی شده رو پر میکنه و دور هم هست. این متوقع بر اونه درست، اونه متوقع بر اینه درست، ولی بعدا میگیم دور دور معیه، دور معیه اشکال نداره. چال انشالله بحثش میاد. فلان رو داریم قول مستدر لغم میکنیم، به جواب خودمون کار نداریم. خب روشن شد این که جسم متحرک حرکت کند و تداخل درست کند که باطله، چون تداخل محاله. این که جسم دوم حرکت کند و جسم اول شما گفتن دوم، جسم اول حرکت کند و جایش رو به جسم دوم بدهد و جای جسم دوم رو اشغال کند، اینم که دو شد، اینم باطل شد. اون سومی که تالی ما بود که باز اول بطلان بود، این بود که این جسم وقتی حرکت میکند تصادف کند با جسم های مقابل خودش، اونام با بقیه با مقابل خودشون همینطور تصادم ادامه پیدا کنه، همه اجسام به هم بخورن، همه حرکت کنند. این که باز اول بطلان. پس سه تا فرض رو باطل کرد. فرض اول که توی اون جسم دوم خلأهایی وجود دارد که این متحرک تو خلاهای اون جسم دوم حرکت میکنه. حالا جسم دوم فرشون حواس، آبه. حالا سنگ و اینا رو بگیم مثلا خلا نداره، یا اگرم خلا داره چندان نیست که این جسم متحرک بتونه از اون خلاها عبور کنه. لذا ملاحظه میکنید که جسم متحرک نمیتونه تو سنگ بره، مگه سنگ رو بشکافه. و جایی که شکافت هوا داخل میشه، هوا رو تو هوا حرکت میکنه. پس جسم متحرک میتونه تو هوا حرکت کنه، میتونه تو آب حرکت کنه، ولی تو مثل سنگ نمیتونه حرکت کنه، به خاطر اینکه سنگ خلا نداره. خب توجه کنید، با این دلیل مستدل اثبات کرد جواز خلا رو، بلکه وقوع خلا رو.
استاد مراد متکلم از خلا، خلا از وجود جرم داره یا حجم داره؟
نه، خلا خلا رو خلا یعنی اینکه کاملا خالی باشه، یه جا کاملا خالی
باشه،
چیزی دیگه پرش نکنه، حتی هوا، حتی اتر، هیچی
باشه.
یعنی
دقیق مشخص بشه که از چی خالیه؟ آیا از جرم خالیه؟ از وجود مادی خالیه؟
خب بله دیگه، از جرم خالی دیگه.
یعنی ممکنه یه چیز جرم مادی باشه و جرم نداشته باشه؟
نه،
اون دیگه بهش خلا میگفتن. یا
مادی باشه جرم داره دیگه؟
نه دیگه، مثل جرم، مثل بدن جرم، مثل بدن عجرم.
نه، ما بحثمون در اجسام عنصری ها، در اجسام عنصری ها ملاحظه کنید. اول گفتیم دو تا خلا وجود داره، دو تا خلا فرض داره. یکی خلا ماورای اجسام که همه محالش میدانن، حتی متشکل. ماورای اجسام یعنی چی؟ توضیح دادیم. زمین رو مرکز عالم بگیری، آب رو احاطه کرده او را، هوا دوتایی رو احاطه کرده، نار ستایی رو احاطه کرده، بعد نه تا فلک اینا رو احاطه کردن، میرسیم به انتهای فلک نهم. اونجا عالم ماده تموم میشه. ماورایش چیه؟ ماورای جسم، یعنی وقتی دیگه عالم جسم تموم میشه، ماورایش چیه؟ هیچ کس اجازه نداده خلای رو در ماورا. در ماورای جسم کسی اجازه خلا نداده، حتی متکلمی که طرفدار خلاه. بعد توضیح دادیم اگه خلا نیست باید ملع باشه، اگر ملع باشه دوباره جسم ادامه پیدا میکنه. جواب دادن که لا خلا بلا ملع. بعد اشکال کردیم که داری رفع نقیزه میکنی، گفتن نه، رفع نقیزه نمی کنی، رفع عدم ملکه میکنی، رفع عدم ملکه از موضوع غیر قابل جایز. این هم باعثی که قبلا گذاشت. حالا به اون کار نداریم، مثلا بحث ما در این خلا نیست، در خلای ما برای اجسام بحث نداریم. خلای دوم خلای بین الاجسامه. یعنی مثلا فرض کنید که این کاسه رو گذاشتیم توش آب بود، آبش خالی کردیم، ما معتقدیم هوا میاد جای آب رو پر میکنه. حالا کسی گفتش که نه، گفتش که بعد از اینکه آب خالی کردیم هوا نمیاد، هیچی دیگه نمیاد تو این کاسه، کاسه خالی مونه. خلای اینه، خلای بین الاجسام، یعنی بین جداره کاسه. یا فرض کنید دو تا مشعب رو گذاشتیم، دو تا اتاق ساختید، مثلا بین این دوتا اتاق خالیه، هیچی نیست، بین دوتا اتاق خالیه. یعنی یه اتاق رو به طور کامل ساختید، یه اتاق دیگر هم نچسبوندیم به اتاق اولی، با فاصله ساختید، بین این فاصله خالی باشه، این الان مورد بحث هست، میشه یا نمیشه؟ پس خلایی که مورد بحث ماست خلای بین الاجسامه، نه خلای ما بر اجسام. خلای بین اجسام یعنی تو همین عالم ما لای دوتا جسم خالی هست یا نیست، لای دوتا جسم. یا اگر یک جسم به نظر میرسه پره، وسط شکافه، اون شکافه وسط خالیه نیست. یا تا خالی شد هوا پرش میکنه، تا خالی شد آب پرش میکنه، یا یه چیز دیگه مثلا اتر پرش میکنه. الان بحث ما در اینه. متکلم میگه میتونه خالی باشه، ممکنه دو تا جسم کنار هم قرار بدید وسطشون فاصله باشه، اون وسط هیچی نباشه. فیلسوف میگه این نمیتونه، یا باید هوا پرش کنه، یا باید آب پرش کنه، یا اتر پرش کنه، یا چیزی دیگه پرش کنه، بالاخره نمیتونه اونجا رو خالی نگه دارید. و مراد از خلا هم خلای کامله. اینو دقت کنید، الان میگن این لامپا رو توش خالی میکنه، اگر خلا نباشه اون سیمی که روشن میشه با اکسیژن ترکیب میشه، با اکسید میشه، دیگه نور نمیده. چون بالاخره اون فلزی که توی لامپ روشن میشه، فلز اگه بسوزه اکسید میشه، اکسید که شد دیگه نمیسوزه، از هوا خالیش میکنن که نتونه بسوزه. خب این خلا جایزه دیگه. فیلسوف میگه این خلا نیست، اینو هم جایز میدونیم. خلا لامپ یعنی چی؟ یعنی یه هوای رقیقی توش باقی میمونه، خالیش میکنن اما یه هوای رقیق توش باقی میمونه و اون هوای رقیق اینقدر نیست که بتونه با اکسیژن اجازه سوختن بده. یعنی دیگه سوزش توش سوختن انجام نمیشه که فلز اکسید بشه. ولی اگر لامپو کامل خالی کنن بلافاصله خورد میشه، چون فشار هوا از تمام جوانب لرش میکنه. گفته شده اگر شما یه پیت روغن رو کاملا خالی کنید، یه ستون سنگین از هوا از همین جا تا کره ماه تا هجر است فشار میره بر این حلق، بر این قوطی، قوطی مچاله میشه. پس هیچ وقت خلای کامل اتفاق نمیفته. این کسی میگه نه، اینجور خلاها رو من اجازه میدم، این کسی مش خلا نیست که. این پر شدن وعده است به توسط جسم رقیق، نه خلا. خلا اینه که هیچی نباشه، جسم رقیق هم نباشه، اونو میگه خلا. خب پس بحث روشن شد. اولا خلا بین الاجسام مورد بحثم از خلا برای الاجسام نه. ثانیا خلا یعنی خلا کامل، ولی یه جسم متخلخلی قبلا متکاسف بود، حالا بیاد متخلخل بشه، خلل و فرج پیدا کنه، بیاد اینجا رو پر کنه، اشکالی نداره. خلای کامل اشکالی داره، مورد بحث روشن شد. دلیلم که معلوم شد، حالا دلیل رو بخونی ببینیم آیا میتونیم ردش کنیم. صفحه 145 سطر 8. از ثانی من الوجهینی که دلالت میکنن بر جواز خلا، ثانی انه این است که لولا وجود الخلا، این مقدم، لولا وجود الخلا فی ما بین الاجسام. ببینید خودشان تصریح میکنه خلای بین الاجسام مراد ماست، خلای ما برای اجسام اصلا مورد بحث نیست، چون گفتیم همه محالش میدونن. وقتی همه محالش میدونن لازم نیست ما استدلال کنیم، همه اتفاق داریم برش. البته قبلا عرض شده خلای ما برای اجسام ما نداریم. چنانچه حکما میگه پس ما برای اجسام چی داریم؟ گفتیم اصلا اجسام ما برای نداره، عالم جسم بی نهایته. قدیمی ها عالم جسم متناهی میگرفتن، بعد از اینکه عالم جسم تموم میشد میگفتن خب برایش چیه. ولی ما ها معتقدیم که عالم جسم انتها نداره. پس خلای برای اجسام اصلا مورد نداره که در موردش بحث کنیم. خلای برای اجسام، اگر خلای باشه بین اجسامه، مثلا این کهکشان با اون کهکشان وسطشون فاصله بینشون خالیه، خود کهکشانه که پره، اون کهکشان دیگه هم چه پره، این وسط دو تا کهکشان چیه؟ خلا هستونه. الان مورد بحث ماست، همیشه ما الان بحث میکنیم آیا بین الاجسام خلا هستونه. اصلا خلای ماورا الاجسام نداریم، اصلا ماورا الاجسام نداریم، تو چه بسیار خلایش. این بحثش قبلا گذاشت که حالا اونی که همه به اتفاق میگفتن که خلا نداریم چون ماورا الاجسام قائل بودن، وقت بحث میکردن که برای اجسام خلا نیست، ملا هم نیست. ما میگیم اصلا برای اجسام نداریم، هرچی به این جلوتر دوباره جسم، همین که بازم جسم.
خب این دلائل تناهی عباد
آمد، دلائل تناهی عباد هم باطله.
باطله
دلائل تناهی عباد باطله. حتی اون زمانی که مثل خواجه قائل به تناهی عباد بود میگفت این عدل باطله. خواجه ای که قائل به تناهی عباد بود هیچ کدوم از دلائل کافی نمیدونست، خب همه اینا باطله. بله حالا از یه راهی میگم این ادله کارایی نداره، ولی ما میدونیم که افلاک متناهی هست. ایشون میگم ما میدونیم افلاک متناهی، حالا در رصدهای نجومیمون به اینجا رسیدیم. جمله ادعا بود. حتی قائلین به تناهی ابعاد هم در قدیم معتقد بودن که ادله تناهی ابعاد باطل.
خب اونا که معتقد به نامتناهی بودن عالم هستن، عالم اجسام، اونا هم دلیلی ندارن که مجه دیدن رفتن دنبال کرده مثلا مجه میشه با رفتن و رصد کردن فهمیدن.
بله نه دلیل اینجوری نداشتن که برن تجربه کنن و مشاهده کنن. این امروزی ها که اینو میگن، میگن دلیلی بر تناهی نداری. وقتی دلیلی بر تناهی نداشتیم باید عدم تناهی رو بگیم.
خب اونم آخه اونم دلیل نمیخواد عدم تناهی.
همین اندازه که ما دلیل بر تناهی نداشته باشیم و نتونیم تناهی رو اثبات کنیم میگیم عدم تناهی. مگر اینکه شما بگید دلیلتون کارایی نداره و ما تناهی رو داریم. اما اگه ما تناهی رو باطل کردیم دیگه عدم تناهی ثابت میشه. اما حالا تناهی باطل میشه نمیشه به قول شما هر کمش دلیل میخواد. الان امروز قائل به عدم تناهی، امروز قائل به عدم تناهی اجسام هست. نه یعنی این جسم ها، این جسم که تناهی داره، اجسام یعنی کل اجسام، یعنی عالم ماده تموم نمیشه، عالم ماده آخر نداره. تقریبا الان کشفیاتمونم داره تایید میکنه این مطلب. این الان معتقدن که کهکشانهایی کشف کردن که با زمین 40 میلیارد سال نوری فاصله داره. 40 میلیارد سال نوری چند نیست. هنوز هم میگن تلسکوپ ما جواب نمیده، یعنی کارایی نداره. ولی از این ما بعد اون 40 میلیارد سال هم هنوز کهکشان داریم. من مرحوم علامه طباطبایی العلمی‌جان میگن که تازه اون آخرین کهکشان رو کشف کنید کلمه علمش کجاست، تازه آسمان اول تموم شده، تازه آسمان اول تموم شده، بعد آسمان دوم شروع میشه که روایت میگه آسمان اول در مقابل آسمان دوم که حلقت این فیفلات میشه انگوشتش که در دشت وسیع بندسید. چقدر این آسمان اول در مقابل آسمان دوم کوچیکه، بعد آسمان دوم در مقابل آسمان سوم همینطور که حلقت این فیفلات کلش رو جمع کنید در مقابل هرش اصلا به حساب میبینید مثل یه نقطه است در مقابل کرسی بعد وحش. حالا ملاحظه کنید نه اگر جسمانی بگیرید پیداش که تموم شده این نیست. ولی خب حالا ما اصلا ندهیم بگیم تموم شده این نیست، من در نقل قول میکنم. انه لا وجود، لو لا وجود الخلفی ما بین الاجسام، اگر خلایی بین الاجسام نبود، یک تصادمت اجسام العالم به اسرها یعنی به تمامها، دو و تحرکت تمام عالم به حرکت بقته، مثلا بقیه یعنی پشه. اولا اجسام عالم با هم تصادم میکردن به تمامها، ثانیاً همه با هم حرکت می‌کردن. و حرکت بقتن متعلق است به تصادمت و تحرکت هر دو. البته می‌دونیم که ظرف نمی‌شه به دو چیز تعلق داد. حالا یکیشو می‌گیم متعلق، یکیش حذف می‌کنیم، تقدیر می‌گیم. اینطوره تصادمت اجسام العالم و عصرها به حرکت بقتن، دوباره و تحرکت به حرکت بقتن. که دو بار به حرکت بقتن رو میاریم، یک بار ذکر میکنیم، یک بار هم تقدیر میگیریم. بازم همینه دیگه، عطف هم بگیرید، تحرکت و عطف و تصدامت دو تا فعل درست کردید، اینی که متعلق به یکیست به برکت عطف به دیگری هم متعلقه، منطقه خودش متعلق به دیگریه، یه ظرف دو تا متعلق داره. نمیشه متعلق و یا با تکرار کنید یا با تقدیر بگیرید. تقدیر میگیریم غالبه. تصادمت اجسام عالم به تمامها با حرکت یک پشه و تحرکت اجسام عالم با تحرک هم پشه.
وقت به حرکت بقته، یعنی خود فعل با این ضرب و مجرورش اینا متعلقه، همش عطف شده به تصادمت.
بله به لمشت شد. و این کانه تلکل حرکه قلیلت تن جده، ولو این که این حرکتی که باعث تصادم اجسام عالم و باعث حرکت تمام اجسام عالم می شود حرکت قلیلی باشه، جدن قلیله، خیلی کم، جدن خیلی خیلی کم باشه. حالا خیلی کم باشه یعنی مقدارش کم باشه، یا خیلی کم باشه یعنی شدتش کم باشه، سرعتش کم باشه، با همه سازگاره. کوچکترین حرکت، یعنی که مگم کوچکترین حرکت دیگه معلوم میشه یعنی چه سرعتش کم باشه، چه مقدارش. کوچکترین حرکت باعث این اتفاق میشه، باعث میشه که همه اجسام با هم تصادم کنن و همه اجسام با هم حرکت کنن.
ولی فلاسفه در مقابل این نظر متکلمی میگن چه همه پشه چه روی چه تابه میشینه در کل این جیتی تأثیر میزن،
تأثیر گذاشتنش خیلی از این که جهان رو به حرکت بندازه، تأثیر گذاشت درست،
تأثیر همون حرکت میشه. وقتی یه پشه کره زمین میشینه بالاخره به اندازه یه پشه یه وزنی به اون کره وارد میشه دیگه.
بله وزن وارد میشه ولی هم به کره رو حرکت میندازه.
خب اون حرکتی که داره این کره در قبال سایر کره اون وزن تأثیر میذاره دیگه در کیفیت حرکت.
بله البته فلاسف قدیم نمیگفته، هرچند فلاسف قدیم هم به این مسئله تمایل داشته که تمام عالم در هم تأثیر و تأثیر دارن و لذا تمام عالم رو فعل واحد قرار میدادند و میگفتند اگر فعل واحد فاعلش هم باید واحد باشه، از این طریق اثبات توحید میکردند. این هم قبول داشته این حرف. و لازم یعنی و تالی باطلون به ضروره، به ضروره بل بدهد دیگه احتیاج به استدلال نداره. مهم ملازمه است یعنی بیان شرطی است. میگه بیان شرطی هم در کسی، بیان شرطی یعنی بنای بیان تلازمی که بین مقدم و تالی است. این است که جسم متحرک مثل بقه ینتقل و من مکانهی به حرکتی الی مکان آخر، با حرکتی که میکند از مکان خودش به مکان دیگری منتقل میشه، معلومه دیگه منتقل میشه به مکان دیگر. و فرض این است که انهو یعنی اون مکان دیگر پر شده با جسم دیگر، مکانی که الان این متحرک میخواد به تو مکان وارد بشه با جسم دیگه پر شده، پس باید با جسم دیگه تصادم کنه و جسم دیگر به حرکت بندازه. وقتی تصادم کرد جسم دیگه با جسم دیگه یا وارد جسم بعدی میشه، تداخل میشه که محاله، یا جسم مقابل خودش میفرسته پشت سر خودش که دور لازم میاد، یا همینطور که گفتیم باید کل عالم حرکت کنه. دقیقا یعنی برای اثبات ملازمه چی کار میکنه؟ برای اثبات ملازمه سه تا فرض مطرح میکنه. فرض این که متحرک تو خلعهای اون جسم مقابلش وارد بشه، اون که مطلوب بشه اون اصلا نمیاره. سه تا فرض دیگری میاره، میگه که دوتش که باطل میشه، سومیش که حرکت کل عالم باید اتفاق بیفته. پس اگر خلع که مدعای ماست وجود نداشته باشد، حتما باید اون تصادم اجسام و یا حرکت کل اجسام عالم اتفاق بیفته، چون اون دراهی دیگه بسته است. چون دراهی دیگه بسته است باید این سومی اتفاق بیفته، ولی سومی هم که بلبداها باطله، پس اونی که ما میشیم باید اتفاق
بیفته. چرا بلبداها باطله سومی؟ کل جهان حرکت نمی
کنه، اینا هم
بگن
ولی همین دیگه اینا اینو میگن دل وجدان میگه این که حرکتی نکرد.
اونا همون وجدان اون موقع داشتن میگفتن زمین اصلا ثابته حرکت نمی کنه.
حرکت... نه اونو با وجدان ثابت نمی کردن، دلیل عقلی داشتن. اونی که با وجدان ثابت میشه دیگه تش به استدلال نداره. یعنی نگاه میکنیم ما اصلا وقتی پشه بالا میشه، حالا اون تو چه شما دارید فکر میکنید که یه تأثیری در عالم میذاره ولی تأثیر نامحسوس، اون کار نداریم. ولی همین تأثیرها رو ملاحظه کنید. آیا وقتی یه پشه حرکت میکنه صندلی ما حرکت میکنه؟ خب باید حرکت بکنه دیگه، ولی اون حرکت نمیکنه. اینطوری استدلالشون، یعنی باطله دیگه. بدعتاً باطله. یعنی میبینیم صندلی حرکت نشد، میبینیم چیزا دیگه راه نیفتادن، فقط هم یه چیز راه افتاده. ولی کل جهان باید در تلاطم باشه همیشه،
چون استاد همه الان مده نمیگن کره زمین داره حرکت میکنه بله. من الان نشستم رو صندلی هیچ حرکتی احساس نمیکنم، وجدانم خیلی راحتم و آرامش دارم، درسته که این خیال باطلیه که من فکر میکنم آرامم، درسته که الان دارم میچرخم من.
بله این جوابش رو میسینه داده، زمین داره حرکت میکنه و ما حرکت حس نمی کنیم به خاطر اینکه حاسه ما بر حاسه ما دائما حرکت تأثیر حرکت داره وارد میشه و اگر چیزی دائما بر حاسه ما وارد بشه حاسه درکش نمی کنه، کافی زمین یه لحظه بیسته دوباره را بیفته و ببینید حس میکنی یا نمی کنید، همه حس میکنیم، چون حرکت مستمره حس نمی کنیم، ولی اگر حرکت یه ذره توقف کند دو مرتبه را بیفته همه اون حس میکنیم. در این متحرک هایی که را میفتن، مثلا فرض کن پشه اینجا نشسته حرکت نمی کنه، وقتی را میفته این حرکت مستمره که نیست، حس ما باید درکش کنه، حس ما باید ببینه هوا رفت کنار، حس ما باید ببینه خودمون رو صندلی را میبین رو زمین رو داریم قل میخوریم، این معنیه نیست دیگه، پس بلوجدان نداریم همچین چیزی. اونی که شما میفرمایید زمین داره حرکت میکنه ما حس نمیکنیم و خودشون جواب دادن، چون دائما حرکته و به صورت استمرار این حرکت بر حس من وارد میشه و لذا ما حس نمیکنیم، چیزی که مستمر بر حس باشه خودشون گفتن مدرک نیست.
اینو ابن سینا گفته بله. اون موقع بله. خب یعنی اون موقع قائل بودن به حرکت زمین؟
بله نه، حرکت مرکت زمین قائل نبودن،
کرویت
قائل بودن، مرکت زمین قائل نبودن، ولی این استمرار حرکتی میگفتن. حالا شاید این مثالیست که من دارم میزنم، ایشون اینو نمیگه، ولی میگه اگر یک حرکتی بر حس من استمرار داشته باشه حس من درکش نمی کنه و من دارم مثال مرکت زمین میزنم. حالا ایشون به چه مثال میزنم؟
بله دیدم یه بار توی یکی از کتابای ابن سینا به حرکت تصریح می‌کنه،
حرکت زمین. خب اگه اینو گفته بود پس فضل تقدم با ابن سینا بود نه با قالیده، چه میگن قالیده چشم کرد حرکت زمین،
حرکت زمین رو به دور خورشید خواجه کشف کرد،
خواجه
کشف کرد و شکلش هم کشید، حالا کشف کرد یه خود تسامحه، به لبه کشف رسید به لبه کشف رسید، شکلش هم کشید و حروفش هم گذاشت و همه کاراشو کرد، حالا یا مهلت پیدا نکرد یا ذهنش منتقل نشد حرکت رو کشف نکرد. بعد که این نقشه ها دست کوپرنیک افتاد، ایشون همون شکلا رو کشیده با همون حروفی که خارجا گذاشته، جالبه، بدون تغییر، ولی اون انتقالی رو که خواجه پیدا نشده بیشون پیدا شد به حفره. این الان خود غربی ها دارن اعتراف میکنه که حرکت زمین تا لبه کشفش به خواجه آمد، اون قسمتی که دیگه از لبه باید بیفته توی اون کشف، این رو کوپرنیک انجام
داد. شاید هم وجه خواجه این حرف رو میزد اون موقع همون سرنوشت قابله رو پیدا
بله
شد معاجمش میکرد.
نه بعیده،
خواجه هم میزد خیلی محافظه کار
نه بودم. اونی که اون جریان گالیله مربوط به کلیسا میشد که کلیسا با حرکت زمین مخالف بود، ولی اسلام با حرکت زمین مخالف نبود، ولی با همه دو سازگار بود، لذا مسلمین مخالفت نمیشد. خب حالا از پس خودمون بیرون نریم. بیان شرطی ان الجسم کالبقیه ینتقل من مکانی به حرکتی الی مکان آخر، وقتی پشه به حرکت میکند از مکان خودش به مکان دیگر انتقال پیدا میکند، ول فرض انه فرض این است که مکان دیگر با جسم دیگر پر شده، پس این پشه نمیتونه وارد مکان بعدی بشه مگر اینکه یا داخل در جسم دیگر شود که تداخل بشه، یا اینکه جسم دیگر عقب بزنه که گفتیم دور لازم میاد. از المفروض ان لا خلع فی ما بین الاجسام، زیرا فرض ما اینه که بین الاجسام که خلعی نیست، که این پشه بتونه از اون خله ها رد شه. و هو یعنی ذالکل کسف آخر ینتقل، یعنی جسم دوم، بله، ینتقل من مکانهی، البته یعنی باید منتقل بشه جسم دیگر، چون وقتی جسم اول میاد باید جسم دیگر منتقل بشه. چرا باید منتقل بشه؟ چون اگه منتقل نشه همونجا باشه، این جسم اول بیاد توش تداخل بشه. از لای تداخل جسمانه ضرورتن، یعنی اینا بدیهیه که دو جسم نمیتونن تداخل کنن، من تداخل عرض کردم. پس فرض تداخل باطل شد. یه اینطوری فرض کنیم که اون جسم دوم بیاد پشت متحرک، پشت متحرک رو پر کنه و اونی که با خود متحرک هم بره جلو، خود متحرک بره جلو، اون جلوی متحرک جا عوض کنه، بیاد آقل همونی که عرض کرده. این هم میفهمد باطلشون دور لازم میاد به بیانی که گفته شد.
ولی فلاسفه اینا ممکن میدونن جا
بزاید، ممکن میدونن، جوابش این شلو میاد. ولا ینتقل جسم الاخر الى مکان جسم اول، نمیتونید بگید جسم دوم برمیگرده میاد جای جسم اول رو که متحرک پر میکنه، که بگید متحرک جای خودشو بر اثر انتقال خالی کرد، اون وقت جسمی که جلوی متحرک بود برگشت آمد پشت سر متحرک و جایی که متحرک خالی کرده بود پر کرد. این نمیتونید بگید، ولی دور لازمید. لأن انتقاله الیه، یعنی انتقال جسم دوم الیه به مکان جسم اول مشروط است به این که انتقال پیدا کرده باشد جسم اول انها از اون مکان، یعنی از مکان خودش. جسم اول باید از مکان خودش بیرون بره، جا رو خالی کنه تا جسم دوم بیاد بره اون جای خالی شده رو پر کنه. پس انتقال جسم دوم به جایگاه جسم اولی که متحرک است فرع و متوقف بر اینه که جسم اول اون جایگاه رو خالی کرده باشه. و خالی کردن اون جایگاه چنانچه در عبارت بعد میخونیم متوقف بر اینه که جسم دوم راه داده باشه به این جسم اول. همینطور دیگه، تا جسم دوم به جسم اول راه نده جسم اول نمیتونه حرکت کنه، جای خودش خالی کنه. از جسم دوم باید راه بده. بنابراین اینطور شد، جسم دوم اگر بخواهد بیاد جای جسم اول رو پر کند و جسم اول جای خودش خالی کنه. جسم اول بخواد جای خودش خالی کنه باید جسم دوم بهش راه بده، جسم دوم بخواد راه بده باید بیاد پشت جسم اول، یعنی پشت متحرک اونو پر کنه. پس با یک واسطه، با یک واسطه رفتن جسم اول به جسم دوم متوقف بر این است که جسم دوم برود جای جسم اول. میشه دور، یعنی رفتن جسم اول از محل خودش متوقف میشه و رفتن جسم اول از مکان خودش، یعنی خودش بر خودش متوقف میشه. قانون دور اینه دیگه، تیقف شعر نشه. و این دور است باطیه، توقف طرفینی، توقف طرفینی شواتی. ولا ینتقل جسم، جسم دوم به مکان جسم اول، زیرا انتقال این جسم دوم الیه به مکان جسم اول مشروط است به این، مشروط است به این که جسم اول منتقل شود انه از مکان خودش. تا تداخل جسم لازم نیست، ولی اگر جسم اول تو مکان خودش باشه جسم دوم هم بیاد، جسم دوم تداخل میکنه در جسم اول. فرض قبلیمونی بود جسم اول تداخل کنه در دوم، حالا فرض این دومی که الان میگیم اینه که جسم اول جا رو خالی نکنه جسم دوم بیاد، جسم دوم بیاد جا که نداره، ناشا بشه تو جسم اول تداخل کنه. در اون دوست خط قبل تداخل جسم اول بود در دوم، در این خطی که الان داره میخونه تداخل جسم دوم است در اول. تداخل علیه از اون طرف از اون طرف حدش باطله. لالا یلزم تداخل هما. خب مشروط به انتقال الاول انها، یعنی مشروط است به انتقال جسم اول از مکان خودش، در حالی که انتقال هو انها یعنی انتقال جسم اول انها از مکان خودش، مشروط است به انتقال این جسم دوم، من مکانی یعنی از مکان خودش، اله یعنی به مکان اول، تا این جسم دوم مکانش خالی کنه و به جسم اول اجازه بده وارد بشه. پس باید جسم دوم بره جای جسم اول بنشینه تا جای خودش خالی بشه، جسم اول بیتون اونجا رو پر کنه. لیخلو مکانه و ان، زمیر رو توجه کنید، تا خالی شود مکان دومین، انها از خود دوم، که اگر مکان دومی خالی شد ممکن انتقال اولی الیه، ممکن است اولی به اون دوم، مکان دوم منتقل بشه. فیدو دور لازم میاد، روشن دیگه، اون باید جا رو خالی کنه تا اولی بتونی بیاد، اولی اون جا خالی کنه تا دومی جایگزینش بشه، هر دو مرحله متوقفن. اون میشه دور. چرا دور است؟ لعن نکل واحد من الانتقالین مشروط بالآخر و موقوف علیه، یعنی موقوف الآخر، هر یک از دو انتقال مشروط به دیگری است، موقوف به دیگری است. و این دوره، پس اگر بخواهد اون دومی جا بده به اولی و خودش جای اولی رو بگیره، دور لازم میاد. فهوه یعنی جسم آخر. خب حالا جسم آخر چی کار میکنه؟ نتونست فرگده بیاد جای جسم اول، باید بره تو جسم سوم، تداخل هم نباید بکنه. ببینید جسم اول اگر بخواد بره جای جسم دوم و جسم دوم بیاد جای جسم اول دوم، و در حالی که جسم اول داره میره جای جسم دوم، جسم دوم چون نمیتونه برگرده و دور لازمیان، ناچار اونم بره جلوتر، بره تو جسم سوم. تو جسم سوم که نمیتونه بره، چون تداخل تو مکان جسم سوم باید بره، جسم سوم هم نمیتونه برگرده جای جسم دوم و نمیتونه برگرده جای جسم اول، چون بازم دور لازمیان، اینم ناچار تو جسم جای جسم چهارم، تو خود جسم چهارم نمیتونه بره چون تداخله، تو جای جسم چهارمیه، جسم چهارم ناشون میشه بره تو جای جسم پنجم، هاکزا کل عالم تو هم میرند و به حرکت میفتن. روشن دل فهوبه یعنی جسم دوم، جسم آخرین جسم دوم. ازن، ازن یعنی حالا که نتونست برگرده به جای جسم اول بنشینه، ینتقل و الى مکان جسم آخر، یعنی جسم سومی که مغایر با اون جسم دوم اوله، یعنی وارد جسم سوم باید بشه، نه داخل بشه، وارد جایگاهش بشه، نه وارد خودش. اگه وارد خود جسم سوم بشه تداخلی، باید وارد جایگاه جسم سوم بشه. ولی کلام فیه یعنی در جسم سوم، کلام در جسم سوم کما فی الاول، مثل کلامیست که ما در اول، یعنی در جسم اول داشتیم. کدام اول؟ اون اول اول میگه نه، اولی که سابق بود بر جسم سوم، اولی که نسبت به جسم سوم اول بود
طبعا.
یعنی میشه دوم دیگه، خوشم میگه به اول جسم سوم، اون اولی که نسبت به جسم سوم اول بوده میشه جسم دوم. این دیگه نمیتونه بره جای جسم دوم و نمیتونه بره جای جسم اول، ناچاره که بره جای جسم چهارم. از لابد ان ینتقل الثالث عن مکانی، سومی باید از مکان خودش منتقل بشه. چرا نقل کلام میکنیم در سومی؟ زیرا که از لابد تعلیل برای بل کلام فی جمع فی الاول است. یعنی چرا ما در جسم سوم نقل کلام میکنیم؟ زیرا جسم سوم باید منتقل شود از مکان خودش تا تصور شود که جسم ثانی الهه به مکان جسم سوم منتقل شد. برای اینکه جسم ثانی بتواند به مکان جسم سوم منتقل بشه، جسم سوم هم با توجه اینکه نمیتونه برگرده باید بره مکان جسم چهارم اشغال کنه. وقت جسم چهارم هم هل داده میشه به سمت شده، اونم باید بره مکان جسم پنجم اشغال کنه تا آخر. ولا یجوز ان ینتقل جسم سوم به مکان جسم دوم و نه به مکان جسم اول لاستلزام چنین بازگشتی و چنین انتقالی لاستلزام هدور، چون چنین انتقالی مستلزم دوره کما عرفته در خط خط در دو خط خط.
پس چاره نیست این تداوم پیدا کنه؟
بله دیگه بله. بله
استاد این دومینوهای درست میکنه، همینجوری این جلوی رو حرکت بله. میده حرکت جلوی اون یکی رو میبینی توی دوره میدونی مثل استادیوم با هم یه دونه حرکت یه دوره شکلی یه چیزی درست میشه با هم یه دونه حرکت تداوم
بله. درست. حالا یه خود با تسامح تشبیه کنید به برگ هایی که باد میاد، یه که باد به همه برگا نخوره، باد میاد یه برگ و حرکت میده میخوابه این برگ روی برگ بعدی اونم حرکت میکنه، همینطور لایه لایه رو هم میخوابه.
خب
اینم تسامح ها من دارم عرض میکنه، ولی باد به همهشون میخوره همهشون میخوابونه. این که من دارم میگم فرض کن باد به یه برگ بخوره اون برگ بعدی رو هم جو بخوابونه، که این ظاهرا اتفاق نمیفته، اگه اتفاق میفته نادره. ولی باد وقتی میاد برگ اول میخوابونه، برگ دوم همون باد میخوابونه نه برگ اول میخوابونه. حالا این ایرادش
چی بود؟ نظام
نه این ایرادش همین ایرادش اینه که دیگه کل عالم باید حرکت کند و این خلافش داره، کل موجودات عالم باید بجنبه، کل عالم بجنبه، نه حالا زمین حرکت کنه، زمین که داره حرکت میکنه کل عالم باید جنبش پیدا کنه، یعنی همه ی اجزاء عالم باید همش بلرزه دائما. تو این لرزنش وقت همون نمیشه چون میرسه به آخرم تو زبرسه دوباره از سر شروع میکنه.
اجه به حرکت جوهر اینا باید میشه؟
این که حرکت جوهر نیست، این که حرکت انتقالیه، این حرکت که من داریم میگه حرکت انتقالیه، حرکت عینیه، عین با علف، حرکت جوهری نیست. بله الا مکان دی جسم رابع، بلکه باید این جسم ثالث بره تو جای جسم چهارم، فنن قول کلام الهی دوباره نقل کلام در این چهارمی میکنیم، چهارمی باید بره توی نه جسم پنجم بلکه تو مکان جسم پنجم، ها کزا ادامه پیدا میکنه به تسلسل، یعنی این مطلب ادامه پیدا میکنه. فتتحرک و اجسام العالم کلت، مراد از تسلسل یعنی تسلسل لغوی ها، تسلسل اصطلاحی نیست، یعنی این سلسله ادامه پیدا میکنه. بله بله حلوم مجر فتتحرک اجسام العالم کلی ها، اجسام العالم تمام شد حرکت کنه. خب حالا استدلال ما دو مرتبه تکرار میکنه، استدلال تموم شد، متکلم اینجا حرفش تموم شد و ثابت کرد که خلل جایزه. استدلال من دوباره تکرار میکنم، اگر خلل جایز نباشد لازم میاد که با حرکت یک شی تمام عالم به حرکت بیفته. این تالی لکن حرکت کردن تمام عالم به توسط حرکت یک متحرک بلوجدان باطل است. پس این که جسم متحرکی پس این که خلع نداشته باشیم باطل است. پس راه حق این است که بگوییم همه اجسام دارای خلعند و متحرک ها از تو این خلعهای اجسام عبور می کنند و چنین نیست که در اجسام داخل بشوند و چنین نیست که جای یکدیگر رو پر کنند و چنین نیست که همه به هم حرکت بدهند و همه با هم به حرکت بیفتند، بلکه همونطور که گفتیم باید این جسم متحرک جاهای خالی جسمهای جلوی خودش رو پر کنه. پس ما خلل داریم، این استدلال تموم شد. آیا خود متکلم راه دیگری غیر از اعتراف به خلل نداشت؟ راه همین چهارتا بود که دوتش رو باطل کرد، یکی رو به این که تداخل است، دومی رو به این که دور است، یکی رو هم گفت بل بجنان محضور داره، چهارمی رو متعین کرد. ما غیر از این راهی نداریم. این فهمت چرا؟ متکلم یه راه دیگه هم داره، ولی این راه رو فلاسفه قبول نداشتند. اگر متکلم از اون مسیر میرفت، فیلسوف بهش میگفت مسیر باطلی. متکلم راهی رو که خودش قبول داره مطرح نمیکنه، راهی رو که فیلسوف قبول داره مطرح میکنه. در واقع میخواد فیلسوف رو ملزم کنه، نمیخواد بگه مطلب حق همینه، میخواد به فیلسوف بگه تو طبق مبانی خودت ملزمی که بپذیری که کل جهان با حرکت یک مفید حرکت میکنه. یعنی متکلم نتیجه میگیره که خلاه هست و اثبات میکنه که حرکت کل موجودات با حرکت یک شی واقع نمیشه. این رو بر فیلسوف الزام میکنه، یعنی به فیلسوف میگه تو با مبانی خودت اگر خلاء رو قبول نکنی، باید جنبش تمام عالم رو به حرکت یک موجود حرکت کن، قبول کن. دقیقا این چی داره عرض میکنه؟ متکلم طرفدار خلاءه، به فیلسوف میگه خلاء درسته، اگر خلاء نادرست باشه تو فیلسوف طبق مبنای خودت باید قبول کنی که با حرکت یک موجود کل عالم میجنبه. و تو قبول نداری؟ پس خلاء رو قبول کن. راه رو منحصر کرده یا به جنبش عالم یا به پذیرش خلاء. به فیلسوف میگه پذیرش خلاء که نداری، و جنبش عالم رو قبول کن. فیلسوف ملزم میشه برای اینکه جنبش عالم رو که خلاف بداهت قبول نکنه، ملزم میشه که خلاء رو بپذیره. چون دو تا راه تداخل و دو که باطل شد، هیچی. اون نه متکلم میتونه طرف این راه بره، نه فیلسوف. هیچ کدوم نمیتونن تداخل قائل بشن، هیچ کدوم نمیتونن دو رو معتقد بشن. امر داره به این دو تاست. متکلم میگه اگر خلأ رو قبول نکنی، باید جنبش عالم رو قبول کنی، و تو طبق مبنایت ناچاری که خلأ رو قبول کنی، چون جنبش عالم رو بلوشتن که نمیدونی، توجیه دیگه هم که نداری، پس باید قبول کنی. به متکلم میگیم تو چی؟ میگه من غیر از این جنبش عالم، غیر از جنبش عالم که باطل است بل وجدان، هم به نظر خودم هم به نظر فیلسوف، غیر از اون دو تا راه داره. فیلسوف فقط یه راه داره و اون پذیرش خلاه، ولی من دو تا راه دارم، میتونم خلاه رو بپذیرم، میتونم اون راه رو چیه کنم. اون راه چیه؟ متکلم اعتقادش اینه، همین که این متحرک را میفته، خدا میتواند، حالا میکند یا نمیکند کاری نداریم، چون ممکنه خلاء وجود داشته باشه و خدا این کار نکنه. خلاء وجود داشته باشه یا این متحرک تو اون خلاء مسیر رو طی کنه، ولی خداوند میتواند تا این متحرک بلند شد که حرکت کند، جسم جلوی متحرک رو معدوم کند.
جسمی
که جلوی متحرک قرار گرفته معدوم کند، جا برای متحرک باز میشه.
کلش
رو جزشه، بالاخره این مقداری که میخواد حرکت کنه، مقداری که متحرک میخواد حرکت کنه، از جسم جلو خداوند معلوم کنه، راه برای جسم متحرک باز میشه. تا رفت پشتش خدا جسم جدید خلق میکنه. توجه میکنی چی میشه؟ متحرک راه میفته، خدا جسم های جلوی این متحرک رو معلوم میکنه. هر چقدر که متحرک جلو بره، پشت سرش خودش خالی کنه، خدا جسم جدیدی خلق میکنه، پشت سر پر میکنه. به این ترتیب دائما جلو داره باز میشه، دائما پشت سر داره بسته میشه و این جسم رو داره حرکت میکنه. خلایی هم لازم نمیاد، جنبش عالم هم لازم نمیاد. این راه رو متکلم قبول داره، میتونه اگر جنبش عالم رو باطل دید به خلا معترف نشه، این راه قائل میشه. ولی فیلسوف این راه بسته میدونه، به این راه معتقد نیست. خدا جلو رو یه دفعه معدوم میکنه، بعد پشتر دوباره خلق میکنه. اینا رو میگه تو میگی و متشدد میگه ما قائل نیستیم. پس راه این راه برای فیلسوف باز نیست. فیلسوف اگر جنبش عالم رو قبول نکنه که نمیکنه، باید به خلا اعتراف کنه. ولی متکلم میتونه به خلا اعتراف نکنه و این فرضی که الان گفتیم ترک کنه. پس راه برای متکلم بازه، اگرچه او خلا رو قبول داره ولی میتونه خلا رو قبول نکنه، راهش بازه. فیلسوف ناچار خلا رو قبول کنه. پس دلیل الزامیست. دقت کنید، این دلیلی که متکلم آورد دلیل الزامی است. دلیل نیست که خودش قانع کنه، خودش دو تا راه داره. فیلسوف رو میتونه ملزم کنه، یه فیلسوف بگه تو ملزمی طبق مبانی خودت وقتی جنبش عالم رو نمیبینی قائل به خلا بشی. ولی من متکلم ملزم نیستم قائل به خلا بشم، قائل هستم ولی ملزم نیستم قائل بشم، چون راه دیگه دارم. راه دیگه اینه که خدا جسم جلو رو معدوم کنه، جسم پشترم خلق کنه.
در واقع جدل
میکنه اینجا اسمش الزامه دیگه، یعنی میخواد نتیجه بگیره الزام رو
به
بله دیگه، میگه تو باید ملزم بشی اون که خودت قبول
داری.
حالا یه نوع جدل بعد
فیلسوف چرا این راه رو نمیپذیره؟
کدام راه؟
که اون جسم مقابل رو خدا معلوم کنه دوباره وقت رد شد دوباره این از باب
عبث
بودن؟
نه عبث بودن، فیلسوف میگه این کار اتفاق نمیفته. باید فیلسوف معتقد به این مسئله است. دقت کنید نکته، یعنی سوال خوبی بود. چرا فیلسوف قبول نمی کنه که خدا جسم جلو رو معدوم کنه، جسم پرسر خلق کنه؟ فیلسوف معتقد است که کارهای خدا طبق استعداد قوابل انجام میشه. اگر اون جسم جلو استعداد اعدام داره اعدام میشه، اگر جسم پشت سر استعداد خلق داره خلق میشه. همینطوری نیست که خدا اراده کند اعدام کند، خدا اراده کند خلق کند. متکلم میگه نه همینطوریه. از خدا سوال نمیشه که چرا این اراده کرد. خدا میگه دلم میخواد اونو میخوام اعدامش کنم، این پشت سر میخوام خلق کنم. فیلسوف میگه اینطوری خدا اینجور عمل نمیکنه. خدا فیضش رو مستعد میده. بخواد اعدام کنه باید مستعد اعدام باشه، بخواد خلق کنه باید مستعد خلق باشه. چون استعداد اعدام و خلق نیست، فیلسوفی راهو نمیشه. روشن چی دارم عرض میکنم؟
چرا
نیست؟ سنجه اون استعداده
نیست دیگه، باید قبلا این جسم جلو باقی مونده، استعداد خراب شدن نداره. مثلا فرض کنید که جسم جلو آب باشه، باید یه ناری روشن کنید تا اون آب تبدیل به بخار باشه که از بین بره، استعداد بخاری پیدا کنه، استعداد آبی را از دست بده، باید یه عاملی بیاد. همینطوری هیچ عاملی هم اتفاق نیفتده، نه آتشی آمده که آب رو تبدیل به هوا بکنه، نه بادی آمده که هوا رو جابجا کنه، هیچ عاملی نیست، فقط خواست خداست. فیلسوف اینو قبول نمی‌کنه.
بالاخره فیلسوف حرشت رو قبول میکنه، حرشت در نظام رو یا نه؟
بله حرشت رو قبول میکنه.
حرشت رو قبول میکنه.
اون حالا چجوری توضیح میکنه بمون الان بعدم میگیم. بله. الان متکلم داره به گردن فیلسوف میذاره، فیلسوف بعدن چه دفاعی از خودش میکنه ان شاء الله میگیم.
استاد بیان نه این است که معدوم شدن موجود به طور مطلق محاله به نظر فیلسوف، نه توی مورد خاص و نه یعنی با قطع نظر از استعدادش. اساسا چیزی که به وجود آمد محال است که معدوم بشود. هیچ برهانی برای این اقامه نکردن؟
نه، اینکه موجود معدوم نمیشه روشنه. تعین نه، تعین عوض میشه. فیلسوف قبول داره تعین رو خدا اعدام کنه، تعین آبی رو اعدام کنه، تعین هوایی رو درست کنه. اصل وجود نه، اصل وجود ما در اینجا اصل وجودی که نمیگیم. ما در اینجا میگیم اون جسم جلو که تعین نداره جلوییه، اون وجودش رو بده به این جسم عقبی رو خلقش کنه. نمیگیم وجود از اون میبره، وجود که از اون نمیره، تعین جلویی عقبی جابجا میشه. یعنی اون جلویی موجود بود با قید جلو بودن، حالا عقبی هم موجود میشه با قید عقب بودن. همون وجود بده بگیم، حالا همون وجود وجود شخصیه، همون ماده را فیلسوف تو وجود بحث نمی کنه. میگه ماده اون یکی صورت رو از دست میده، همون ماده صورت دیگه میگه. حالا در اینجا میگه نیستان، در اینجا میگه اون جلو ماده است معدوم میشه، پشت سر دوباره خدا خلقش میکنه. چطوری معدوم میشه؟ شاید تبدیل به هرچی بشه، تبدیل به هرچی بشه. البته همونطور که اشاره میکنی فیلسوف اصلا تو بحث وجود وارد نمیشه و میگه اصلا اعدام و خلق جدید درست نیست. اعدام که به قول شما اصلا واقع نمیشه، خلق جدید هم که استعداد میخواد، خلق جدید هم استعداد میخواد، استعداد که حاصل نیست. پس علاوه بر این فرض که خداوند اون جلویی رو اعدام کنه، پشتری خلق کنه، نمیشه. چون اعدام جلویی یا استعداد اعدام نداره یا اصلا اعدامش ممکن نیست، عقبی هم که استعداد وجود نداره، استعداد خلق نداره، خلق نمیشه. پس راه رو فیلسوف میبنده، لذا اگر جنبش عالم رو قبول نکنه لاجرم باید خلق رو قبول کنه. اما متکلم اگر جنبش عالم قبول نکنه دو تا راه داره، میتونه خلق رو قبول کنه که قبول کرده، میتونه اون اعدام خلق رو قبول کنه که اونم میگه جایزه. پس دلیلی که متکلم بر علیه فیلسوف آورد و جواز خلق رو نتیجه گرفت دلیل الزامی میشه، یعنی دلیلی نیست که به نظر خود متکلم لابد من باشه، چون متکلم راه فرار داره. ولی با این دلیل میتونه فیلسوف رو ملزم کنه، چون فیلسوف راه فرار نداره. روشنه مثلا دلیل قبلم که دلیل اول بود که قبلنم خوندیم، اونم یادتون باشه گفتیم دلیل الزامیه، یعنی متکلم راه فرار از اون دلیل رو داره، اگرچه به خلق که مدلول اون دلیل اعتراف میکنه ولی میتونه راه براش بازه، میتونه اعتراف هم نکنه. اما فیلسوف به خاطر قواعدی که قبول داره ناچار در اون دلیل اول هم که خلق رو بپذیره. دلیل اول این بود دیگه، دو تا ورق نازک شو روی هم منطبق میکنه، کاملا میچسبن. دیدین این ورقای نازک فلزی رو خیلی نازک باشند، ورقایی که با شیرونی نادرست میکنند، این وقتی رو هم میذارن کاملا کیپ میشه، بینش هوا نیست. بعد ما میاییم سر این دو تا برق رو میگیریم، به سرعت باز میکنیم، به سرعت باز میکنیم، هوا از اطراف وارد این فضای که بین دو تا حلبه وارد میشه. تا هوا بخواد تو اون وسط وسط برسه یه لحظه اون وسط خالیه، بعد هوا میاد پرش میکنه، همین اندازه که یه لحظه خالیه مرمون شه خلاش میشه. متکلم اینجا راهی فرار داشت، راه فرار بود که همین که شما این دو تا حلبه باز میکنید، خدا منتظر نمیشه که هوا از بیرون بیاد، در داخل دو حلب هوا رو خلق کنه، من نمیذاره لحظه هوا خالی بیاد. متکلم اینطوری حلش کرد. فیلسوف این قانون قبول نداشت، ملزم شد که بگه هوا از بیرون هجوم میاره، تا بیاد اون وسط رو پر کنه یه مدت کوتاهی این وسط خالی. پس فیلسوف در دلیل قبل هم ملزم شد به این که خلق رو قبول کنه، در این دلیل هم فیلسوف ملزم میشه که خلق رو قبول کنه، هر دو دلیل الزامی هست. ولی متکلم در هیچ کدوم از دو دلیل ملزم به چیزی نبود. و هذا الوجه ای زن، و هذا الوجه ثانی ای زن، ای زن یعنی که الوجه الاول الزامی هم و چیز الزامی، یعنی مبنیست بر قواعد حکما، حکما ناچارن که خلل رو قبول کنن، ملزمن که خلل رو قبول کنن، نه متکلم. فاین نه این در متکلمی بر فرضی که عالم مملو باشه، متکلمی خلل رو قبول دارن و عالم مملو نمیدونن. حالا بر فرض که عالم مملو باشه اونا راه فرار دارن، راه فرارشون چیه؟ اینه که قد یعدم الله الجسم الذی قدامه، ضمیر قدامه رو میگه به جسم متحرک. لذا خود شار هم تفسیر میکنه، خدا گاهی اعدام میکنن اون جسمی که جلوی جسم متحرکه. کی اعدام میکنن؟ حال انتقالهی ظرف برای یعدمو، یعنی فی حال اعدام، اعدام میکنن فی حال انتقال، در حالی که منتقل میشود جسم دوم، جسم اولش رو گفتم دوم، در حالی که منتقل می شود جسم اول به حرکتی، یعنی با حرکتی که دارد منتقل می شود به مکان دوم، خداوند اون دوم رو اعدام می کند. فیمله اهل متحرک، متحرک میاد جای خالی شده یا دوم رو پر می کنه. بعد از اون طرف و یخلق و خداوند جسم آخر که جسم سومه، فی مکان اون متحرک، یعنی در مکان جسم اول، در مکان جسم اول که خالی شد خدا جسم سومی میافرینه، جسم دوم که اعدام شد جسم اول میده تو جایی جسم دوم پر میکنه. فلا یلزم خلل ولا تصادم الاجسام، نه خلل لازم میاد نه جنبش اجسام لازم میاد، این ممکنه. پس متکلم اگر خلل رو جایز نباشه، جایز نداند، با این دلیل ملزم به قبول خلل نمیشه چون راه فرار داره. فیلسوف چون راه فرار نداره ملزم میشه به اینکه خلل رو قبول کنه. این دلیل فیلسوف رو ملزم به قبول خلل میکنه ولی متکلم رو ملزم نمیکنه.
استاد متکلمین هم دور و باطل میدونن؟
چی رو باطل؟
دور رو باطل میدونن؟
بله متکلم دور و باطل میدونن.
یا قدرت خدا به محالات تعلق بگیره؟
نه این قبول نداره، قدرت خدا به محالات تعلق نمیدن.
پس اگه دور محاله با قدرت خدا به اون تعلق بگیره دور بشه؟
نه دیگه میگو اجازه نمیگه.
آها محال میدونه.
بله محال میدونه، دور محال میدونه. نمیگه خداوند این دور رو مرتکب میشه، میگه خدا اون اعدام میکنه اینه یه چیزی احداث میکنه. اینطوری بحث میکنه چون اعدام احداث پیش و عیب نداره ولی دور پیشش باطله. خب حالا آیا فیلسوف هم ملزم میشه با این الزام یا نه؟ او راه فرار داره یا نداره؟ ایشون میگه فیلسوف راه فرار داره، ولی راه فرارش مثل راه فرار متکلم نیست، یه راه فرار دیگه داره، اونم با این دلیل ملزم نمیشه. اون یه راه دیگه رو طی میکنه و با اون راه دیگه باعث میشه که خلل لازم نه، خلل جایز نشه. اما راه دیگه چیه؟ توجه کنید، ما قبلا هم بیان کردیم که دو نوع تخلخل و تکاسف داریم، یکی تخلخل حقیقی یکی تخلخل مشروعی، همچنین یکی تکاسف حقیقی یکی تکاسف مشروعی. مثال بزنن روشن بشه. این پنبه رو که فشرده است یک پنبه زن میارید ندافی میکنه، پنبه رو میزنه و حلاجی میکنه، بین این پنبه هوا میره، پنبه که تا حالا فشرده بود حالا باز میشه، باز میشه به قول ما تخلخل پیدا میکنه. اما چی شد که باز شد؟ هوا لابلاش رفت، جسم بیرونی آمد رفت تو این جسم، چون تداخل محال بود جسم مدخلوفی رو بزرگ شد. این میشه تخلخل مشهوری، اینو همه قائلن، همه قبول دارن که جسم رو در جسم دیگه داخل میکنی، اون جسم مدخلوفی تخلخل پیدا میکنه، یعنی جای بیشتری میگیره. این میشه تخلخل مشهوری. همین پنبه زده شده رو که لابلاش حواس چند شب میندازیم زیرمون میخوابیم، روش هم میغلطیم، این پنبه ها به هم فشرده میشن. فشرده شدنش یعنی چی؟ یعنی هوایی که تالا توش بود میره بیرون. این میشه تکاسف مشهوری. تکاسف مشهوری یعنی جسمی رو از جسم دیگه بیرون کردیم، اون مخرج و انه فشرده شد، کوچیک‌تر شد، تکاسف پیدا کرد. این میشه تکاسف مشهوری. تخلخل مشهوری و تکاسف مشهوری که مشهور بین مردم عامیه، این همه قبول دارند. اختلاف بین مشا و اشراق در تخلخل و تکاسف حقیقیه. تخلخل حقیقی اینه که جسمی بزرگ بشود بدون اینکه چیزی در او داخل شود. مثال میزنه، میگه این هوا رو تو گرمش کن، منبسط میشه، هیچی هم درش داخل نمیشه، ولی میبینی جایگاه بیشتری پیدا شد. برای این که یقین کنی چیزی درش داخل نشده، این آب رو بریز تو قمقمه، آب بریز تو قمقمه، در قمقمه کی ببند، بعد بذارش رو حرارت، آب بذار رو حرارت، بعد مدتی میبینی که قمقمه ترکید. چرا میترکه؟ چون اون آب منبسط میشه، انبساط پیدا میکنه، حجم بیشتر میطلبه، جایگاه بیشتر میطلبه، در قمقمه بسته است، ناچار میشه فشار به قمقمه بیاره، قمقمه رو میترکونه. این دلیل برای این که آب متخلخل شد. با چی متخلخل شد؟ از بیرون چیزی آمد؟ ما در رو بسته بودیم، نزدش بود چی از بیرون بیاد، نه هوا وارد شد نه آب وارد شد، فقط حرارت وارد شد. حرارت که جسم نیست. پس می شود یک جسمی بدون اینکه جسم دیگر در او داخل شود متخلخل بشه. اینو بهش میگیم تخلخل حقیقی، که مشا قبول داره، اشراق انکار میکنه. و این قمقمه را که اسمش میذاره قمقمه سیاهه، اینم باطل میکنه. مثال قمقمه رو باطل میکنه. قمقمه سیاهه یعنی قمقمه که سیهه میزنه، وقتی میخواد به ترکی صدای بلندی میکنه. به همین جد بهش میگه قمقمه سیاهه، جمع میبینیم یک قماق مسیاهه. اصلا بحثی داریم در بحث مقالطه حکمت الاشراق که بحث همین قمقمه سیاهه هست.
مثال صدره چیه؟
صدره طرفدار مشهور شیخ اشراق قبول نداره.
اینا قائل نیستن که از بیرون چیزی داخل اون قمقمه بشه.
بله. حالا شیخ اشراق چطوری این قمقمه سیاره رو جواب میده؟ در جای خودش، تو کار به اینه نده. این مثال بود برای تخلخل حقیقی. برای تکاسف حقیقی، برای تکاسف حقیقی شما یه شیشه رو که پر هواست وارونه میدهدون تو، وارونه میندازین تو آب، دهنش هم بازه، چوب پنبه لب شیشه نذاشتید، این آب قلقل میکنه میده تو شیشه، تا یه قسمتی از شیشه رو پر میکنه، بقیه شیشه آب دیگه توش نمیره، قسمت بالای شیشه باقی میمونه، روی آب قرار میگیره. قبلا تو این شیشه هوا پر بود، ما چنان این شیشه رو البته درش اول گرفتیم محکم، یه خودم گرمش کردیم، بعد ولش کردیم تو آب، به طوری که در این فاصله، دقت کنید در این فاصله که میگه تو آب، هوا ازش بیرون داره. حالا برای اینکه این کار انجام بشه دستمون رو گوشیم در دهنه شیشه بردیم تو آب، اونجا ولش کردیم، دیگه هوا نمیتونه توش بره، دیگه آب میره توش، اون هوا به هوا نمیتونه بیرون بیاد چون دیگه آب نمیزنه، تا هوا میخواد بیاد بیرون آب قلقل میکنه میره بالا. خب الان هوا سطح فضای شیشه رو پر کرده بود، حالا رفت اون انتهای شیشه، این هوا متکاسف شد، فشرده شد، رفت اون قسمت بالای شیشه رو پر کرد، برای که قبلا همه شیشه رو پر میکرد، قبلا همه شیشه رو پر میکرد، حالا رفته اون قسمت بالای شیشه رو، قسمت خالی بالای شیشه رو پر میکنه، هیچی هم از هوا خالی نشد، خارج نشد، با وجود این حجمش کم شد. این میشه تکاسف حقیقی. پس تخلخل حقیقی رو با مثال گفتم، تکاسف حقیقی رو با مثال گفتم. تخلخل و تکاسف حقیقی عبارت است از این که جسمی بزرگ شود بدون اینکه جسم دیگر در اون داخل شود، جسمی کوچک شود بدون اینکه جسم دیگر از اون خارج شود. تا این چش معلومه. حالا فیلسوفی که قائل به تخلخل و تکاسف هست، اشراقی فکر نمی کنه، اون چی میگه؟ میگه این جسم تو هوا داره حرکت میکنه، وقتی هوا حرکت میکنه فشار میاره به هوای جلوی خودش، فشار میاره به هوای جلوی خودش، هوای جلو متکاسف میشه، برهم نمیگرده بیاد عقب، مبادا دور لازم بیاد، البته بعدن فیلسوف دورم جواب میگه. حالا با فرض اینکه دور لازم میاد در حرف میزنه، میگه که هوایی که جلوی این متحرکه متکاسف میشه، به تعبیر ما متراکم میشه، میره عقب، یعنی در مقابل متحرک میره عقب، بر نمیگرده پشت متحرک، همونجور فشرده میشه، عقب عقب میره، جسم متحرک هم میره تو سینش. این پشتر چی اتفاق میفته؟ هوای جلو بر نمیگرده بیاد عقب، عقب متحرک. هوای عقب که موجود بود متخلخل میشه، هوای جلو متکاسف میشه، فشرده میشه، جاواز میکنه تا متحرک وارد بشه، هوای بیرون، هوای پشت متخلخل میشه، جاوازی میکنه که خلعی نظره وجود بگیره. پشت این متحرک خلع وجود نمیگیره چون هوا تخلخل پیدا میکنه، جلوی اون متحرک هم شکافته نمیشه بلکه تکاسف میشه. به این ترتیب فیلسوف مشکل حل میکنه، خلع هم لازم نمیاد. پس فیلسوف هم راه فرار داره، اینطور نیست که فقط متکلم راه فرار داشته باشه. روشن مطلب این راه فرار. یه راه فرار دیگه هم داره، اما این که بگه اینجا دور دور معیه اشکال نداره، که اول اشاره شد بعدن هم تو صفحه بعد خونده میشه انشاءالله، این جلسه بهش نمیرسیم، شاید جلسه بعد بریسیم. یه راه فرار سومی هم برای فیلسوف پیشنهاد شده، تاکه شاید راه فرار نباشه، فقط این رو باطل میکنه. حالا میرسیم بونجا. چند تا جواب از فیلسوف نقل میشه، یکی هم اینش کنم گفت. پس فیلسوف هم ملزم نشد با این دلیل، تونست راه حلی پیدا کند بدون این که خلل لازم بیاید. ولایتم و هازل الزام علال حکما، این الزام بر حکما قبول نمیشه، وارد نمیشه، تمام نمیشه، مگر اینکه شما مثل شیخ اشراق تخلخل و تکاسب رو باطل کنید. یعنی تخلخل و تکاسب حقیقی ها، مشهوری کسی باطل نمی کنه، همه صحیح می دوننش. تخلخل و تکاسب حقیقی رو باطل کنید، و الا یعنی اگر تخلخل و تکاسب باطل نباشد، چنانچه فیلسوف مشهور معتقد است که باطل نیست، جاز ان یتخلخل ما خلف متحرک متن بعدی و یتکاسف ما قدامه، تکاسف پیدا کنه اون چی قدام این متحرکه، اون پشت سر متحرک تخلخل پیدا کنه، جلوی متحرک هم تکاسف پیدا کنه. به این ترتیب بدون اینکه خلل لازم بیاد، جسم متحرک حرکت میکنه، حرکتش هم باعث جنبش کل عالم نمیشه. یتجازه ان یتخلخل ما خلف این متحرک، ای یزیدو، تخلخل داره معنی میکنه، ای یزیدو مقدار و ما خلف المتحرک من الاجسام، من الاجسام بیان مای ما خلفه، لذا به جای ما خلف اجسام بذارید، دیگه من الاجسام بیان نکنید، عبارت اینطور معنی میشه، اضافه شود مقدار اجسامی که پشت متحرکه، مقدار اجسامی که پشت متحرکن اضافه شود، فیملعو اون ما خلف، ضمیر یملعو برمیگرده به مای ما خلف، یملعو اون ما خلف مکانهو، یعنی مکانی متحرک رو، به مقدار هزائد، یعنی ضمیر به مقدار این برمیگرده به ما خلف، به اون مقداری که این ما خلف اضافه شد، به اون مقداری که این ما خلف اضافه شد، خلف متحرک رو پر میکنه. این که میگه به مقداری که اضافه شد، چون به یه جایی میرسه که دیگه نمیتونه پر کنه، تخلخل تا یه حدی میشه، اینو بعدا میگیم انشاءالله. من غیر ان ینتقل ما خلفه ان مکانهی، بدون این که پشت سر متحرک بیا جلوش، لازم نیست که اون پشتری منتقل بشه از مکان خودش بیاد جلو، تا شما بگید دور لازم میاد، خود پشتری بدون انتقال در مکان باز میشه، منبسط میشه، جای بیشتری رو اشغال میکنه تا پشت این متعرش خلال از اون نیاد. این نسبت به ما خلف متعرش. نسبت به خدا متعرش هم تکاسف اتفاق میفته. و یا تکاسف ما قدامه، ما قدامه زمین برمیگرده به متعرش، آنچه که در جلوی متحرکه متکاسف میشه. متکاسف میشه یعنی چی؟ داره تکاسف معنا میکنه. این تقسو مقدارو ما قدامه من الاجسام، من الاجسام باز بیان برای ماست، عبارت اینطور معنا میکنه، کم میشود مقدار اجسامی که جلوی این متحرکه. وقتی کم شد اون اجسام جلو جا خالی میکنه، جا خالی کردن متحرک میاد اونجا رو پر میکنه. فیخلی له مکانن، پس خالی میکند اون قدام، اون ما قدام خالی میکند له برای متحرک مکانی رو، بدون اینکه اون ما قدام از مکان خودش منتقل بشه و بیاد پشت متحرک قرار بگیره. همونجور که جلوی متحرک بوده حالا جلوی متحرک هست، فقط جا خالی میکنه و متحرک رو راه میده، خودش هم بر نمیگرده بیاد پشت متحرک تا شما بگید طور لازم میاد.
ینتقص یعنی همون تکاسف پیدا میکنه.
بله، ینتقص یعنی حجم کم میشه، حجمش کم میشه، نه اینکه خودش کم بشه. از شده اون هوایی که داخل شیشه است، وقتی شیشه رو وارونه میندازیم تو آب، هوا کم نمیشه، هوا جمع میکنه خودشو، نقص حجم پیدا میکنه نه نقص مقدار. خب شارح میفرماید که به همین مقدار دفاعی که مصنف از فلاسفه کرد الزام متکلمین باطل شد، ولی مصنف به این مسئله قناعت نمیکنه، بحث رو ادامه میده و به هذا القدر یندفع الالزام، به همین مقدار حرفی که مصنف زد الزام برطرف میشه و فیلسوف دیگه ملزم نمیشه به اینکه خلل قبول کنه. الا انه یعنی مصنف زاد فی البیان فقال، ظاهرا هرچند وسط مطلبی، یعنی چون وقت گذشته منم بخوام وارد بشم این ادامه بحث رو تمامش کنم نمیشه، بنابراین باید بذاریم به جلسه رو. جلسه بعد مطالب قرد تو ذهنتون باشه که اگه من بخوام برای تذکر تشارش کنم خیلی وقت نبره. وقت این تتمه رو بیارم، تتمه دیگه دخالتی در جواب متکلمی نداره. من خب یه بحثیه که دانستنش خوبه، یعنی جوابی که مصنف داد از متکلمین و دفاع کرد از فلاسفه به همین مقداری که خوندیم کافیه. اون اضافه یه چیزی اضافه دارد ولی در جواب خیلی دخالت نداره. انشالله در جلسه آینده تشویقش می‌کنم.